صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد 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 وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی و حجتک علی من فوق الارض و من تحت الثرى الصدیق الشهید صلاتا کثیره تامه زاکیه متواصله متواتره مترادفه که افضل ما صلیت علی احد من اولیائک. السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا المرتضی. سلام و درود و ارادت خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند و گرانقدر شبکه جهانی ولایت. برنامه زنده زمزم احکام رو همراهی می فرمایید. خیلی خوش آمدید به این برنامه و اجازه بدید که عرض تسلیت و تعزیت داشته باشم به مناسبت ایامی که پشت سر گذاشتیم و ایامی که در پیش رو داریم. رحلت شهادتگونه نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، شهادت دومین امام همام شیعیان آقا امام حسن مجتبی علیه السلام قریب مدینه و امشب هم که شب شهادت قریبانه و مظلومانه سلطان سریر ارتضا آقا علی ابن موسی الرضا علیه آلاف و تحییت و ثنا هست. از تسلیت و تعزیت خدمت همه شما عاشقان و ارادتمندان به اون حضرت آرزو میکنم، مخصوصا عزیزان بیننده خارج از کشور، خدا قسمت و نصیبشون بکنه زیارت با معرفت امام رضا علیه السلام که بسیار بسیار فضائل زیادی رو در مورد زیارتش بیان کردن، انشالله که نصیب همه شما بشه. در غیاب همکارم آقای موسوی نجات بنده خدمت رو رسیدم برنامه زنده زمزم احکام رو تقدیم بکنیم، پاسخگوی سوالات شرعی شما باشیم، سوالات احکام شما. به هر صورت ما میدونیم که شما عزیزان بیننده ما دغدغه مسائل شرعی و احکام دارید. خب احکام مسائل شرعی جزء واجبات هست، این که ما باید هممون مسائلمون رو بدونیم، بهش عمل بکنیم. راه‌های ارتباطی رو دوستانم زحمت کشیدن برای شما زیرنویس کردن، پیام کوتاهمون در ذهن شریفتون هست، زیرنویس هم شده 3012-003 و همچنین شماره‌ای که از طریق فضای مجازی واتساپ، تلگرام، وایبر شما میتونید پیام‌های خودتون رو برای ما ارسال بکنید، انشالله که بتونید پاسخگو باشیم. البته تلفن‌ها هم زیرنویس شده، این راه‌های ارتباط با ما فراوان الحمدلله دیگه. خلاصه یه وقتی نباشه که سوال شرعی، مسئله احکامی برای شما مبهم و بدون جواب بمونه. بسم الله، همین الان با ما ارتباط برقرار بکنید، ما هم با افتخار سوالات شما رو با حضور میهمان و کارشناس عزیز و ارجمندمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحید پور پاسخگو خواهیم بود. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله. کنم
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه شما خوبان، عزیزان، سوگواران گرامی، بینندگان عزیز این برنامه، هر کجا این جهان پهناور که هستید، عرض سلام و ادب و احترام دارم و همینطور عرض تسلیت و تعزیت شهادت حضرت علی ابن موسی الرضا علیه افضل التحیه و الثنا رو در این شب بسیار عزیز و پرفضیلت و همینطور شهادت جد بزرگوارشون و عموی بزرگوارشون رو حضرت امام مجتبی رو امیدواریم که زیارتشون و شفاعتشون نصیب همه ما و شما عزیزان بشود.
خیلی متشکرم. البته برای ما جای تعجب و سوال بود که در کنار این همه راه‌های ارتباطی که برای شما فراهم هست، یعنی تلفن که زیرنویس هم میشه و به صورت پیامک، به صورت فضای مجازی و همچنین از طریق صوتی، عزیزی نامه رو به شبکه جهانی ولایت ارسال کردن و سوال کردن. آقای عباس آخوندی از لارستان شهر جدید عرض شود که شماره تلفن و ارتباطشون هم نوشتن. جناب استاد وحیدپور، سوالشون این هست که دختری متدین و عامل به دین مبین اسلام می باشد با مردی که از دین اسلام برگشته و معتقد به ارکان شیعه جعفری نیست عقد نموده، آیا این دختر با پدر مرد مزبور محرم می باشد؟ ضمناً عرض شود که تکلیف پدر و مادر و خواهر و سایر اهل این خانواده با چنین مردی چگونه می باشد؟ لطفاً پاسخ بفرمایید.
خب حالا سوال خیلی روشن نشد. آیا شوهرشون مسلمان بوده، مرتد شده، یا این که چون یه تعبیری نشون داشتن به این که معتقد به ارکان مذهب شیعه جعفری نیستن؟ اینجور
آره، برگشته اینجور که حالا از ظاهر سوال برمیاد اینه که از دین اسلام و در واقع از اون ارکان شیعه جعفری برگشته.
خب ببینید، اینجوری که از سوال برمیاد آقای اسماعیلی عزیز، این است که ایشون مسلمان بوده، شیعه بوده، ازدواج کرده با این خانم، قاعدتا این است دیگه.
بله.
بعد از ازدواج برگشته. اگر برگشته از مذهب، یعنی فرض بفرمایید سنی مذهب شده، ازدواج همچنان باقی است. مشکلی برای زوجیتشون ایجاد نمی‌کنه. مسلمان دیگه، فرق نمی‌کنه، می‌خواد شیعه باشه، می‌خواد سنی باشه، در هر صورت مسلمانه، مرتد که نشده که. مسلمان است. مشکلی در ازدواجشون ایجاد نمی‌کنه، کماکان با هم زندگی می‌کنن و همون آثار قبلی هم که بوده هست، پدر شوهر بوده دیگه، محرم بوده، هنوزم محرمه و بقیه آثار. اما یه وقت هست که منظور ایشون این است که از اصل اسلام برگشته. یعنی مرتد شده. اصطلاحا میگیم مرتد شده. یعنی منکر است اسلام رو، میگه اسلام قبول ندارم اصلا. تصریح میکنه، اعلان میکنه، اظهار میکنه، نه تردید و شک و اینها. میگه مثلا این قرآن رو قبول ندارم، مثلا این پیغمبر رو قبول ندارم. اگر اینجوری باشه، این ارتداد به صورت صریح اعلانش و اظهارش اگر صورت گرفته باشه، وقت این ازدواج رو اصلا به همش میزنه. یعنی ازدواج نیاز به طلاق نداره دیگه، فسخ میشه. این زن و شوهر باید از هم جدا بشن.
یعنی عملا دیگه نه زن و شوهر نیستن.
عملا دیگه اینها زن و شوهر نیستن و آثار خاص داره دیگه. ارتداد برای خودش آثار خاصی داره، ولی پدر شوهر کماکان محرمه. یعنی مثل این است که مردی زن خودش رو طلاق بده، خب طلاق بده،
درست،
ولی پدر این داماد به عروس محرمه و محرمیت باقیه. یا فرض بفرمایید مادر زن و داماد محرمیتش باقیه، اونا جای خودش باقیه، ولی اصل ازدواج به وسیله ارتداد فسخ میشه، یعنی دیگه زوجیتی نمیماند.
حالا یه وقتی مثلا ببینید یه برخی از مسائل زندگی چیزهای دیگه بهشون فشار میاره، یه چیزی رو میگن و نمیدونم حالا یه چیزایی رو بر زبان میارن، اینها پس کفایت نمیکنه که واقعاً
عقیدش این باشه که اسلام رو من قبول ندارم، قرآن رو قبول ندارم، خدا رو قبول ندارم، پیغمبر رو قبول ندارم. یعنی ضروریات دین رو به صورت صریح، ارتداد اینو به صورت صریح، گاهی هم شبهه داره، نه شبهه و تردید و اینها، نه، به صورت صریح اظهار میکنه و اعلان میکنه. یعنی اگر ازش بپرسی بهش هم توجه بدی، میگه نه 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 نه، همینی که من میگم، نه از روی عصبانیت نیست، از روی فشار نیست، از روی ناراحتی نیست، نه، یعنی اظهاریست از روی اختیار، از روی آگاهی، صریح. اگر این چنین چیزی باشه، بله، این میشه ارتداد و فصل میشه زوجیت دیگه، اینها زن شوهر نخواهند.
بسیار خوب. حالا این عزیزی که به صورت نامه برای ما سوالشون رو ارسال کرده بودن، ما پاسخگو بودیم، ولی خب کار برای شما خیلی ساده و راحت است، یعنی هم از طریق پیام کوتاه، هم از طریق فضای مجازی، هم تلفن، شما میتونید برای ما سوالات خودتون رو ارسال بکنید. چند تا از سوالای پیامکی رو بخونیم، بعد انشالله ببینیم که تلفن ها وصل بشه، بعد انشالله پاسخگو خواهیم بود. گفتن که من برای امواتم حلوا درست میکنم، میتونم به همسایه هایی که مسلمان نیستن پخش بکنم از هلند. آقای خانم حیاتی این پیام رو برای ما فرستادن استاد.
بله، بارها عرض کردیم این سوال رو مکرر داشتن بینندگان خارج از کشورمون. ببینید، احسان به دیگران آثار و نتایج خودش رو داره. صدر اسلام هم اینجوری بوده. ما در روایات هم داریم، در آموزه‌های دینیمون داریم، احسان و نیکی به دیگران، اینا آثار مثبت داره. بله، یه وقت هست که ایشون نذر کرده است که فقط به مسلمان‌ها بدهد. بله، اگه تو نذرش چنین چیزی بوده، بله طبق نذر عمل بکنه. اما یه وقت هست نه، نذر کرده که مثلا حلوا رو بپزه به دیگران بدهد. دیگران هر کی هست فرق نمی‌کنه. به همسایگان بدهد. همسایه مسیحی هم داره بهش بده. هیچ اشکالی نداره. ما تو آموزه‌هامون هم داریم، هم تو سیره بزرگانمون.
اتفاقاً تأثیر فراوانی هم می‌تونه کار داشته باشه.
هم سیره بزرگانمون، حضرت امام رضوان الله علیه وقتی که در نوفل لوشاتو بودن، در پاریس مدتی رو اقامت داشتن، خب ایام کریسمس هم بودن.
بله.
ایام تولد حضرت عیسی. خب منطقه همشون مسیحی هم دیگه، در اونجا همسایگان ایشون. خب ایشون هم شیرینی هم گل گرفتن همه همسایگان رو. خب این خیلی اخلاق بزرگی است دیگه. این رو بزرگان دین ما به ما آموختن. هیچ اشکالی نداره رفت آمد داشته باشیم، تعامل داشته باشیم، معنا نداره که ما بخوام. بله، ما مرز داریم میان خودمون و دشمنان اسلام. بله، اون بحثش جداست. با دشمنان اسلام، دشمنان اسلام یعنی اونهایی که کینه مسلمان ها رو به دل دارن و در عمل هم با ما مبارزه میکنن. طبیعی است که ما با اونها که نمیتونیم، اشداء علی الکفار رحماء بینهم، ما نمیتونیم با اونها یکی باشیم. ولی نه، همسایه مسیحیه و نه تعاملش هم با مسلمان ها خوبه. مسلمان آزاری نداره، اسلام حراسی نداره و اهل خلاصه صلح و سازش و اینهاست. خب چه اشکالی داره که ما حتی ممکنه رفتار ما خودش مبلغ اسلام باشه. کونو دعات هم ناس به غیر السنت کم. امام صادق فرمود که وقتی میخواد که دیگران رو دعوت بکنید به اسلام و به
با غیر زبانتون.
با غیر زبانتون، یعنی بیشتر از این که، البته با زبان ما تبلیغ میکنیم، بیشتر از این که زبان تاثیرگذار باشه، اثر عملی بیشتره.
درست. جناب استاد، یه عزیز بیننده از آلمان خیلی از شما التماس دعا داشتن و گفتن مخصوصا برای فرزندانشون، اولادهاشون دعا بکنید
انشالله.
بعد گفتن در حسینیه شهر خود ما روحانی نداریم، آیا میشود نماز جمعه را در خانه، حالا باز دوباره ادامه کلمه جماعت هم آوردن، با خانم و بچه ها خواند؟ این رو حالا بفهمید بعد من ادامه سوال دیگه.
نماز جمعه یه نماز خاصه. اولا شرطش این است که به جمع خونده بشود، برخلاف نمازهای یومیه، نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا، اینا رو میشه انسان فرادا بخونه، میتونه آدم به جماعت بخونه، ولی نماز جمعه فرادا خونده نمیشه. این که تو منزل بخواد ایشون بخونه به صورت فرادا نمیشه و باید حتما به صورت جمع باشه، حداقل 5 نفر یا بیشتر. باید افرادی باشن که این جمع رو تشکیل میدن. وقت دیگه خانم جز اون 5 نفر محسوب نمیشه، یعنی 5 نفر مرد
حداقل
غیر از امام جماعت. اگر چنین چیزی شد، بله میتونن یک نماز جمعه داشته باشن، اونم به شرط اینکه تازه در اون فضای اطراف تا فضای تقریبا نه یک فرسخ تقریبا بفرمایید 5.5 کیلومتر نماز جمعه دیگری برگزار نگردد. بنابراین اینجور موارد نخیر، خیلی نمیشه توصیه کرد به این که مثلا در اونجا برن تو منزلشون نماز جمعه برقرار کنن. نه، حالا اگر میخوان نماز جمعه برقرار کنن، چه اشکالی داره که در همون مؤسسه‌ای که دارن، مثلا اگه مسجد هم نیست، مؤسسه اسلامی که دارن، یا مسجد یا هرچه حسینیه که اونجا دارن، اگر روحانی هم ندارن، در هر صورت اون کسی که امام جماعت میشه در ایام معمولی که قبولش دارن، او رو عادل میدونن، نمازش هم صحیح میدونن، ایشون نماز جمعه هم بخواند، اب نداره، نماز جمعه هم بخونه با تعدادی مثلا فرض کن 20 نفر چه اشکالی داره؟
حالا در ادامه بل اسخای میکنم، در ادامه گفتن که در مورد خواندن این نماز در مسجد اهل تسنن چی اشکال داره؟
در مسجد اهل تسنن معناش این است که ایشون بره اقتدا بکنه، بره اقتدا بکنه، شرکت بکنه، اشکالی نداره. ما در روایاتمون هم داریم که امام صادق مخصوصا فرمودن که سلو معهم روید باشون نماز بخوانید. ما بنامون بر این است که در برابر دشمنان اسلام یکی باشیم. ما هیچ وقت خدای نکرده بنا نداریم بر این که چنگ بر صورت دیگران بکشیم. اونا معاندین ما هستن که ببینید وهابیون امروزه تمام سعی تلاششون همینه که شیعه رو یه جور دیگه جلوه بدن، در حالی که نه، شیعه مظهر عقلانیت، شیعه مظهر
رعفت و رحمت و مهربانی و اینها. شما از شیعه هیچ وقت یک رفتار، من نمیگم هیچ وقت یعنی که احدی پیدا نشد، اونم ممکنه فرض کنی یه نفر پیدا بشه، ولی نوع شیعه مخصوصا بزرگان شیعه همیشه پرورش یافته مکتب اهل بیت بودن و دلشون دارای عطوفت، رحمت، مهربانی، رعفت. نه برید، برید نماز رو بخونید، منتها نماز رو بخونید اما به چه سبکی، اون رو حتما باید از مرجع تقلید خودشون در خصوص اون فتوا تقلید.
آیت الله سیستانی هم مرجع تقلیدشون هست؟
خب از آیت الله سیستانی میفرمایند شرکت بکنید، اما شما میتوانید همونطور که نماز رو با آنها بخونید، حمد و سوره رو خودتون بخوانید، منتها نه با صدا که خدای نکرده تأثیر نامطلوبی داشته باشه، حمد و سوره رو بخونید به اندازه که خودتون متوجه بشید و نمازتون هم درسته.
بعد نماز جماعت تو خونه میتونن خودشون بخونن، فرض بفهمید پدر خونه وایسه جلو، بچه‌ها و همسر و اینا.
بله چقدر هم خوبه. البته یه سیام هست آقای اسماعیلی عزیز، این نماز جماعت های تو خونه باعث نشه که نماز جماعت مسجد
کم رنگ بشه.
چون اگه همه همینو بگن، بنده میگم من تو خونم وای میستم، زن و بچه‌ام به من اقتدا میکنم، نه من مسجد میرم نه بچه‌مو میبرم، خب این باعث میشه که مسجد غریب بمونه. ولی یه جاهایی که واقعا عذر دارن، مثلا میگه که نیست، نداریم تو منطقمون اصلا نیست، یا مسجد مثلا به ما خیلی دوره، خب امر دایره اینه که یا نماز فرادا بخونم یا حداقل تو خانه به جماعت بخونم. خب معلومه تو خانه به جماعت بخونید خیلی ثوابش بیشتره. بله هیچ اشکال نداره مرد خانه که خانواده، اتفاقا میگن که خوش به حال مردی که خانمش پشت سر او نماز بخونه. چرا؟ چون همسرش او را عادل میدونه، بچه‌هاش او را عادل میدونن.
درست.
وقتی عادل بدانند و هم دو سورش هم درست باشه، مشکل دیگه ای نداره، میتونه به ایست نماز جماعت.
یه عزیز بیننده ای که خودشون رو ه یه این شکلی معرفی کردن از آلمان، گفتن با شخصی که اهل نماز نیست میتونه ازدواج کرد؟
اهل نماز نیست ولی نماز قبول داره. اهل نماز نیست، تارک الصلاه، بله اشکال نداره، ازدواج اشکالی نداره، ولی خب اینجا حواشی زیادی داره دیگه، باید به اون حواشی توجه بکنیم. ببینید مردی فرض کنید که اهل نماز نیست، یه خانومی میخواد باش ازدواج بکنه، ازدواج اشکال نداره ها، یعنی ازدواج صحیحه، ولی خب آثارش چیه؟ یه خانومی که با مرد بی نمازی ازدواج میکنه، طبیعتاً این خانه خانه‌ای است که برکت ازش برداشته میشه دیگه. تو خانه‌ای که یه آدم بی نماز باشه سرش به مهر نمیرسه، خب این آثار سو داره دیگه. بعدم فرزندانشون چه جور میخوان تربیت بشن، اینا رو یه مقداری باید بهش توجه کرد. برعکسش هم هست، آقایی است که با یه خانم بی نمازی میخواد، مگر اینکه واقعا این مقداری تأثیر گذار باشه که بتونه انشالله اون خانم رو یا حالا اون خانم اون آقا رو تحت تأثیر قرار بده، نماز خونش بکنه، چه اشکالی داره، هیچ مانعی نداره.
علی آقای شمس از گلستان گفتن که در نمازهای واجب سوره بعد از حمد واجب است یا مثل قنوت مستحبه؟
در نمازهای واجب بعد از سوره حمد یک سوره کامل رو باید بخونی، اونم نه یک آیه، یک سوره کامل، حالا میخواد کوچیک باشه میخواد سوره بزرگ باشه، سوره کوثر باشه، خیلی هم کوتاه، ولی یک سوره کامل بعد از حمد حتما باید خونده بشود. ولی در نمازهای مستحبی خیر، در نمازهای مستحبی شما میتونید به همون خوندن سوره حمد اکتفا بکنید، سوره دیگر هم بعد از حمد نخوندی تو مستحبی نخوندید اشکال نداره.
بله. خب دوستان خوب بیننده، ممنونم از اینکه لطف میفرمایید سوالات خودتون رو برای ما ارسال میکنید، راهای مختلف ارتباطی دوستانم زحمت میکشن، آقای کیا برای بچه اتاق فرمان برای شما زیر نویس میکنن، هم پیامک هم راهای فضای مجازی هم تلفن ها که ما بتونیم انشالله سوالات شرعی و احکام شما رو در این فاصله تقریبا 60 دقیقه‌ای که مهمان خانه های شما هستیم پاسخگو باشیم. گفتن که یک وان کوچکی در حمام وجود دارد که نمیتوان به طور کامل در آن غسل ارتماسی انجام داد، لذا برای غسل به صورت ترتیبی وان را پر میکنم، ابتدا به طور کامل سر و گردن را در آن فرو میبرم، بعد به صورت خوابیده طرف راست را کامل در آب فرو میبرم، سپس طرف چپ را به طور کامل در آب فرو میبرم. آیا غسل من صحیح است؟
بله درسته، این غسل غسل ترتیبیه، ولی اون که سر و گردن رو توی آب فرو میبره، ولی غسل ترتیبیه. غسل ترتیبی در مقابل غسل ارتماسی، غسل ارتماسی اینه که تمام بدن دفعه زیر آب قرار میگیره، ولی هیچ اشکالی نداره.
ولی بعد موقع تو نیت فعل میکنه که بگی مثلا غسلم،
گفتن که نمیخواد که همین کاری که داره میکنه ازش بپرسن، داره میگه که دارم غسل میکنم دیگه، درسته.
خب گفتم که من به موهای سرم به خاطر اینکه منظم باشه مختصر واکس مو میزنم، قبل از وضو باید پاک کنم یا نیازی نیست؟ خواهش میکنم امروز جواب بدید. چشم، همین الان جواب میدید.
ما اتفاقا این روز چهارشنبه هم جواب دادیم مفصل. بله، سوال داشتن. حالا یا ژل میزنن یا واکس مو میزنن، عرض کردیم این بستگی به تشخیص خود مکلف داره. چرا؟ به خاطر اینکه باید ببینه آیا این واکس مو یا مثلا ژل یا هر چی که میزنه آیا موقعی که میخواد مسح بکشه جوری هست که رطوبت دست روی مو اثر نکنه. رطوبت دست اثر نمیکنه، اگر اثر نمیکنه وضو باطله، اما اگر نه اون واکس مو اینا دیگه خیلی کم اثره و این رطوبت روی مو میمونه. این مهم است، یعنی کف دستتون رو وقتی روی موی سر میکشید برای مسح، این رطوبت کف دست شما میره به مو اثر
به خود مو کافیه، یعنی بله بله. سر لازم نیست،
پوست سر نه، همون اگر موی سر. ولی یه وقت هست که اون واکس مو به اندازه غلیظه
یا چربه
یا چربه موادش جرمش که نمیگذاره رطوبت کف دست تاثیرگذار باشه، اگر این باشه باید یه مقداری
اینو دیگه باید خودشون امتحان
کنن، باید تشخیص
بده. گفتن اگر به ماشین کسی تکیه کردیم آیا مدیون میشویم؟
نه، تکیه اشکال نداره، اینا استفاده هایی است که میگن هیچ اشکالی نداره و رضایت صاحبش رو نمیخواد و اجازه گرفتن هم نمیخواد. من مثال بزنم، فرض بفرمایید شما دارید تو کوچه رد میشید، یک خانه‌ای چراغ بالا سر درش داره دیگه روشن کرده، شما زیر اون نور وای میستید مثلا یه چیزی رو میخواد بخونید، از نور خانه او دارید استفاده میکنید، این اشکالی نداره، این جور استفاده ها اشکالی نداره.
بسیار خوب. گفتن آیا رد مظالم هزینه خاصی داره؟ تو یه خورده سوالشون مبهمه، آقای احمدی یا خانم احمدی از هلند.
شاید منظورشون این باشه که رد مظالم مصرف خاصی داره یا نه، کجا باید رد مظالم مصرف بشه، اینو خیلی سوال میکنن. رد مظالم فقط مصرفش فقیره، هیچ چیز دیگه، یعنی شما نمیتونی رد مظالم رو بری به مسجد بدی، رد مظالم بری مثلا به کتابخونه میگی که خب چه بیداره بریم بدیم یه 10 تا کتاب بخرم بذارن، نه نمیشه. رد مظالم فقط باید صرف هزینه فقرا بشه، به فقیر داده بشه، حالا یا بچه یتیم فقیره یا مثلا جهیزیه فقیره، هر چی، مهم این است که مصرف زندگی فقیر بشه، مصرف دیگه نداره.
درست. بعد اون موقع رد مظالم خودشون میتونن بدن، جا دیگه بحث اجازه.
رد مظالم رو بنابر احتیاط واجب از مجتهد اجازه بگیرند، اما اگر مقدارش کمه، بنده از برخی از حضرات آقایون مراجع اجازه گرفتم که عرض میکنم اگر مقدارش کم باشه به فقیری که اهل نماز و اهل پوزه باشه، یعنی ظاهر و صلاح باشه، اون مقدار کم رو در حد 100 تومن 200 تومن رو بپرداز.
بسیار خوب. این هم یه جورایی جناب استاد وحیدپور کار شما رو آسان کردن، به هر صورت اجازه‌ای که دارن تو این مقدار اگر یه وقتی خواستید رد مظالم بدید در واقع به این شکل میتون عمل بکنید. حالا استاد این رد مظالم واجب دیگه اجازه بس. میخواد دیگه یه کسی بس. مثلا همینجوری میخواد رد مظالمی بده،
چیزی برای اون صدقه مستحبی دیگه در واقع واجب نیست، صدقه مستحبی
اصلا اسمش اون رد مظالم میشه،
مگر رد مظالم احتیاطی.
آها، احتیاطی.
احتیاطی یه کسی است میخواد احتیاط بکنه، میگه ممکن است من به بعضیا بدهکار باشم که الان دیگه نه اسمی نه آدرسی نه تلفنی هیچی ندارم، احتیاطی. خب چون احتیاطیه باید احتیاطاً اجازه رو بگیره که دیگه هیچ شک و شبهه‌ای درش نباشه،
چون احتیاطیه احتیاطاً باید احتیاط بکنه. خب خیلی متشکرم. اما بریم سراغ بیننده‌های بزرگواری که قرار هست صدای گرمیشون رو بشنوین، سوالاتشون رو مطرح بکنن و ما هم یک به یک از محضر جناب استاد وحیدپور بپرسیم. فقط بزرگواری بفرمایید عزیزان بیننده مختصر مفید با صدای بلند صحبت بکنن که ما بتونیم صدایشون رو دریافت کنیم، بیننده هم صدایشون رو خوب بشنون. خانم عموچی از اصفهان اولین بیننده ما هستن. خانم عموچی سلام علیکم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من اول از همه تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبتون، برای که خیلی چیزها یاد میگیریم و بالاخره خیلی استفاده میکنیم، تسلیت میگم این روزها رو بهتون. بعد میخواستم یه چند تا سوال داشتم، برای که سجده سهو رو انجام بدیم یه شرایطی داره که یکیش کلام بیجاست، حالا میخواستم این منظور از کلام بیجا شامل کلامی میشه که بر اثر اشتباه تکرار شده یا کلامی است که بیجا گفته شده، مثل اینکه سلام بیجا خوانده میشه مثلا.
خب
یکی دیگه هم یه سوال دیگه هم این بود که اگه پسر بزرگتر سوز کنن ولی بعد از پدر پسران دیگه هم داشته باشن که بزرگترشون رو بزرگتر هم داشته باشن، حالا اینو باید مشخص کنن برای به جا آوردن نماز روز پدر یا یعنی که دیگه از تقدیر ساقط میشه.
بله.
این سوال دوم. سوال سوم اجازه میدین بخونم؟
بله بفرمایید.
آیت الله سیستانی رفتن زنان رو به زنان ایرانی رو به یادروی علمای من کردن، آیا کسی که مقلد ایشونه میتونه به این سفر بره؟ بعد یه سوال دیگه هم
خانم عموچی کجا این رو گفتن؟ ما نشنیدیم تا به حال.
بله من تو چون حوزه میرم از تو خود حوزه شنیدم.
نه خب بالاخره باید یه جای رسمی سایتی نمیدونم
دفتر. نه از دستی نشنیدم، فقط از تو خود حوزه شنیدم استادمون میفرمودن.
خب احتمالاً درست نگفتن. خب حالا بفرمایید.
حالا بعد اینکه خمس احتیاطی هم میشه داد، یعنی من خودم همیشه میدم ولی بعضی وقتا احتیاطاً مثلا میبینم سیدی مستحقه یا مثلا حالا احتیاج داره به عنوان خمس اینو مثلا بهش پرداخت میکنم، این اشکالی میتونه داشته باشه یا
درست
داره چیزی داره؟
خب خانم عموچی پس اجازه بدید همین چهار تا کافی باشه. ما پاسخ سلامت باشید، منتظر باشید، انشالله پاسخگو خواهیم بود. خدا نگهدارتون باشه. آقا مهدی از هشت گرد، سلام و درود به شما.
سلام علیکم
آقا مهدی، صداتون ضعیفه.
سلام، یه اجازه بدید. چشم،
در خدمتتون.
بهتر شد؟
بله خیلی خوب شد. خوب شما؟
بلنگو بود، من می‌خواستم صحبت کنم. سلام. ببخشید من سه تا سوال خیلی خلاصه میگم، میدونم وقتتون کمه.
خواهش میکنم.
سوال اولو ایشون خیلی خوب جواب دادن، ممنونم. فقط بگن که راجع به رد مظالم بود، این فقیر باید دارای شرایط خاصی باشه، مثلا شیعه اصفهانشری باشه، به میزان فقرش چقدر باشه، اینا اون فقیری که میخواییم رد مظالم رو بهش برسونیم اون فقیر داره چه شرایطی باید باشه.
بله.
این یک. سوال دوم هم در مورد غسل و وضو بود. در هنگام غسل و همچنین وضو که ما صورتمونو میشوریم، دستمونو میشوریم، بعد نیت میکنیم وضو میگیریم یا میریم غسل بکنیم، خب بدنمون خیسه، اول بدنمونو میشوریم، از اون زمانی که نیت میکنیم غسل بکنیم یا وضو بگیریم، آبی که الان رو بدنمون هست و خیسه، اینم همراه با آبی که میاد به عنوان وضو آیا محسوب میشه یا نه؟ بیشتر منظورم اینه که موقعی که بدنمون خیسه اون آبی که به عنوان وضو دیگه داره به بدنمون میرسه با اون آب یکی بشه، این وضو گرفتن یا غسل کردن رو خیلی راحت تر میکنه. خب قبلن خیس بوده یه آبی هم بهش میرسه بس. یا اینکه نه باید طوری حساب بکنیم که انگار بدنمون خشکه.
بله متوجه شدم. بله بعدی رو بفرمایید.
سومی ببخشید، تو این جاده ها نوشتن حد ترخص، یه چیزی رو گذاشتن
تابلو
حد ترخص، من میخواستم ببینم این حد ترخص همون حد شرعیه حدودن 24 کیلومتر ما اونجا مسافر حساب میشیم و این حد ترخص آیا فقط نمازمون شکست است یا مسافر هم حساب میشیم؟ فرق این جاده هایی که نوشتن حد ترخص با حد شرعی حدود 24 کیلومتر تو چیه؟ ممنونم، خدا نگهدار.
بسیار خوب آقا مهدی، ممنونم از شما، منتظر باشید انشالله پاسخگو خواهیم بود. سرکار خانم موحد از قم، خدمت شما سلام عرض میکنم. خواهرم
سلام علیکم، خسته نباشید.
خیلی ممنونم،
تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبتون. خدمت مجری محترم و استاد وحیدپور، خواستم ببینم آیا یه خانم 48 ساله که تخلیه رحم کرده عده داره یا نه؟ کدام یک از مراجع فرمودن که عده نداره؟
منظورتون برای ازدواج مجدد دیگه؟
بله متشکرم.
خیلی متشکرم. مرجع تقلید خودتون رو میشه بفرمایید یا
مکارم؟
آیت الله مکارم.
بله
بسیار خوب، خیلی متشکرم خواهرم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. سرکار خانم حمیدی از آلمان، خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
سلام میکنم برای آقا.
خانم حمیدی صداتون قطع و وصل میشه. بچه صدا رو خود تقویت میکنید.
بچه سی و چهار که شد میکنیم بنا به سیله داریم بعد این که سلام گردیم بعد بلنش نمیگیرد بطه آخر بخونیم اونو دوری هم بخونیم یا دستگاه درگرد.
خب ببین خواهرم ببخشید آجان شما متوجه خانم حمیدی صدای من رو دارین؟
بله
بفرمایید. خب ما سوال اول شما رو متوجه نشدیم، یه بار دیگه بفرمایید.
سوال اول؟
آره متوجه نشدیم چی فرمودید، چون صداتون قطع و وصل میشه.
سوال اول نماز بود، گفتم بین 3 و 4 وقتی میگیم 3 خوندم یا 4 بعدم سلام میدیم.
آها شک. خب
رکعت 4 ما که میخونیم
بله،
اونو سوره هم بخونیم یا سوره یا دستگاه درده
درسته. خب
بعد سوال دوم من که اگه نامادر یادم سید باشه میشه خمس به او بدی؟
اگر چی؟
سوال سوم هم دختر من در ایران.
خانم حمیدی یه لحظه، خانم حمیدی ببخشید، خانم حمیدی
چون سیارم ریسته ساده این درسته یا نه دوباره فکر بدی.
خب خانم حمیدی صدا منو ندارین؟
بله
یه لحظه میگه اللهم بیر بیر، عجله نکنید آروم آروم. سوال دوم شما رو ما متوجه نشدیم، نامادری چی؟
نامادری اگر سید باشه
خب
میشه خمس بهش بدی یا نه؟
خب
سوال سوم که سوال میدیم دیگه، نه به خاطر اینکه وقت شما گرفتن نشه.
نه خب ما میخوام آخه متوجه بشیم که بتونیم جواب بدیم.
سوال سوم که فهمیدی سوم.
خب سومی رو هم بفرمایید. سومی رو هم بفرمایید.
از کودکای شهرستانی بعد پیسیارم تو اون ریخته داده بهشون درست یا نه دوباره پیسیار بدهیم
کودکان سرطانی چی؟
بعد هم این که سال چهارم که کسی خواهش شوارستانی باشه میتونه بهش خمس سلام گره بگیم بهش،
یعنی خمس رو بدید در اون را. خب خیلی متشکر، چقدر سخت بود خلاصه شنیدن صدای خانم حمیدی، یه خودم لحجه داشت ما متوجه نشدیم. عرض شود که خانم علیزاده از سوئد خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم اشرف،
حال شما خوب انشالله؟
ممنون شما، خوبم خستم.
سلامت باشید، خیلی متشکرم، بفرمید.
اجازه باید سوالی داشتم، یکی از فامیلا مثلا از فامیلا خیلی از ما که هسته اسم امامی داره.
چی داره؟
یکی از فامیلا که هسته اسم اینا امامیه.
بله بله.
یکی که هست خیلی باندگر، خیلی باندگر خود نیست، مثلا در روزه که میرم اسمی که میایه خیلی جوری میشه مجابا، کلان از دوست ندارم که روزه که به اسم ماما خونده میشه کم اسم از دونه نگوش کنم، مثلا گناه داره بری ما یا نه اجابا.
بسیار.
شیش امامی هن؟ اسماعیلی هستن؟ بله؟
خب پس مشکل چیه؟ ما متوجه نشدیم.
نگم دعوا کردم، من دعوا کردم با هم دیگر خیلی لازم.
خب
لازم اسمیو که میایه کارا بعدی کرده کلن لازم اسمیو که میایه مثلا روزم که میخونم اسم امامایه، اسم امامی داره.
بچه ها شما فرمان به ما کمک کنید. خب ما خیلی دقیق متوجه نشدیم خانم علیزاده، یه لطف بفرمید اگر زحمتتون نیست از طریق واتساپ، تلگرام، وایبر، فضای مجازی اونجا زیر نویس شده، شما بنویسید اینو تایپ کنید بفرستید، انشالله ما بتونیم پاسخگو باشیم. خب ما این چند عزیزی که تماس گرفته بودن انشالله سوالاتشون رو پاسخگو خواهیم بود بعد از یک فاصله ای که بریم اتاق فرمان برگردیم. خب با توجه به اینکه در شب شهادت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام قرار داریم، حال هوای برنامه‌مون امام رضایی بشه.
رخت چشمه خورشید رضا، مهر تو مایه امید رضا، نام تو ذکر مناجات من من، نام تو ذکر مناجات من، حرم قبله حاجات من، قریب الغربا معین الضعفا، عاشقم باز در سینه شکست است دلم در عزای تو نشست است دلم تو خریدار دل سوخته ای چون که دل خون و جگر سوخته ای
محبوب رضاست هر که دل ریشتر است از کعبه صفای آن حرم بیشتر است آنجاست طبیبی که ندارد نوبت هر دل که شکسته تر بود پیشتر است صلی الله علیک یا قریب الغربا یا معین الضعفاء والفقرا السلطان یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا الهی که نصیب و قسمت همتون بشه خوش و حال اونهایی که امشب و فردا کنار حرم آقا امام رضا علیه السلام هستن. اما چند نفر از عزیزانمون تماس گرفته بودن سوالاتشون رو پرسیدن الان میخواییم پاسخگو بشیم. خانم عموچی از اصفهان استاد چند تا سوال پرسیدن در مورد سجده صف که خب ما داریم که سلام بیجا کلام بیجا اینها اگر انجام بشه سجده صف بر انسان واجب میشه. مقصود از کلام بیجا گفتن چیه؟
کلام بیجا یعنی اون چی که ذکر نیست، دعا نیست، قرآن نیست، یا به تعبیری میگن کلام آدمی، یعنی از اجزای نماز به حساب نمیاد. حرفای عادی، کلام آدمی است، نه کلام خدا. قرآن نیست، چون میدونید اگر قرآن در نماز خونده بشه اشکال نداره. اگر ذکر گفته
حتی جای خودش نباشه،
بله بله هیچ اشکال نداره. ذکر باشه اشکال نداره، دعا باشه اشکال نداره، این سه چیز. اما یه وقت هست نه ذکر میگی شما مثلا حواستون نیست، سهواً دارید حمد میخونید، یه دفعه میگید بله سهواً هم هستا، این بله کلام آدمیه، اینو میگن کلام بیجا. کلام بیجا یعنی کلامی که اونجا جاش نیست، اونجا نباید شما میگفتید. دعا اگر بود اب نداشت، نمیگفتیم بیجاست، اب نداره
جاش. مثلا طرف یه دفعه بترسه بگی یا الله یا ابوالفضلم یا امام حسین،
یا الله هم اگر گفته باشه که یا الله ذکره، ولی به قصد چی گفت خودش خیلی مهمه.
همین
من یه مثال بزنم، فرض بفرمایید شما ممکنه الان فصل دیگه سرماست، بخاری روشنه، مثلا بچه شما کوچیکه داره میره به سمت بخاری، شما توی نمازتون ایستادید برای اینکه اهالی خونه رو مثلا فرض کنید که هشدار بدید که مواظب بچه داره میره سمت بخاری، یه دفعه چی میگید
الله اکبر.
الله اکبر، این الله اکبر برای چی گفتید شما؟ اگر منظورتون از این الله اکبر گفتن ذکر، فقط بلند گفتنش رو به خاطر این گفتید، اون اب نداره، ذکره. ولی یه وقت هست که نه، استفاده از الله اکبر اصلا به خاطر ذکر نبوده. در واقع این است که الله اکبر یعنی چی؟ الله اکبر مثل انواع بوغهای ماشینه که هر کدومش یه معنایی داره. حالا اینجا الله اکبر معناش این نیست که ذکر بگید، اینجا الله اکبر یعنی
اعلامیه، خبریه.
اگر این باشه اون باز کلام بیجا حساب میشه. بنابراین ذکر واقعا که به قصد ذکر شما بگید یا قرآن یا دعا، اینا اشکال نداره. در غیر این موارد اگر کلام دیگری گفته باشید، کلامی است که جاش اونجا نیست. بیجا یعنی جاش تو نماز نیست، اون وقت باید سجده صحبت.
بعد مقدارش مشخصه چقدر؟ مثلا یه دفعه کسی بیاد تو نماز یه جمله بگه، مثلا
یه جمله اگر بگه فرق نمیکنه، یه کلمه هم بگه فرق نمیکنه همون. ولی مگر اینکه یک جمله رو در طی چند بار، مثلا یک جمله است ولی یک کلمه شو مثلا اول سوره هم گفته سهون و حواس نبوده،
سهون بچه بلند شو بچه برو،
بعد یک کلمه رو آخر سوره هم گفته، این باید دو بار برای این دو تا کار حساب میشه. یعنی مهم این است که در یک مقطع باشه یا در چند مقطع باشه، ولی ممکنه شما یک جمله رو یک بار بگید.
یک مقطع و چند مقطع موقع در حکم تفاوتش چیه؟
فرقش این است که اگر در یک مقطع مثلا شما گفتید که بچه رو مواظب باش، این میشه جمله،
بله.
ولی اون که بچه رو مواظب باش میشه چهار تا کلمه، اما این دو تا سجده صف بیشتر نداره.
خب
چون یکیه،
بله.
ولی یه وقت هست که شما اول سوره حمد سهمن حواستون نبود گفتید که بچه یعنا خودش دو تا سهم میخواد. مثلا سوره حمدتون که تموم شد باز حواستون نبود. دستشو بگیر. دوباره دو تا سوره حمد. دو تا سجده سهو دیگه.
بعد اینا باید پشت سر هم انجام بدیم بعد از نماز؟
بله.
یعنی دو تا سجده سهو بعد تشهد یه دونه سلام دوباره.
بله.
خب بعضی وقتا انقدر شعبه داره یک سوال برسد، منم به این خاطر میپرسم که اگر جنبه های مختلف سوال برای شما ایجاد شد بتونید پاسخش رو دریافت بکنید. گفتن که سوال دومشون، پسر بزرگتر اگر فوت بکنه بس نماز روزه پدر و اینها چی میشه؟
پسر بزرگتر زمان موت پدر ملاکه. ممکنه پسری بوده قبل از اینکه پدر فوت شود، او سالها قبل از دنیا رفته، اون پسر بزرگتری در زمان پدر بوده، نه اون مهم نیست، اون ملاک نیست. الان که پدر از دنیا رفته است، پسر بزرگتر کیه؟
اگر چه پسر دوم باشه،
ممکنه پسر دوم بوده ولی الان پسر اول دیگه حساب.
آره.
یا تک پسر میشه اصلا. دو تا بودن یکیش فوت شده میشه تک پسر. چه تک پسر باشه یا سه تا پسر بودن، یکیش فوت شده موندن دو تا، تو این دو تایی بزرگتره.
پسر بزرگتر زمان فوت پدر.
زمان فوت پدر.
بعد در مورد رفتن پیاده روی اربعین برای خانم ها گفتن فتوای سیستانی، ما اصلا
چیزی نشنیدیم و خب هم جناب آقای اسماعیلی خودشون اونجا مشرف بودن، هم بنده حقیر فقیر این توفیق رو داشتم که اونجا بودم و پاسخگو بودم در
بانه.
مراسم چند روزی و خب بسیاری هم از مقلدین از سایت الله سیستانی بودن، خانم های فراوانی هم بودن که مقلد بودن و حتی دوستان ما از دفتر خود از سایت الله سیستانی هم چنین مطلبی رو بنده اصلا نشنیدم نه اطلاعی دارم.
اصلا یعنی اولین باری است که ما چنین مطلبی رو میشنویم
و بعید هم میدونم، اصلا نه تنها نشنیدم بله. اصلا بعید میدونم از حضرت ایشون که چنین چیزی رو فرموده باشه.
حالا ممکنه کسی سوال بکنه ایشون مثلا پاسخ بده که حالا برای خانم ها لازمه که سری چیزها رو رعایت
بله
بکنن.
بله رعایت بعضی مثلا
بله. ولی اصلا چنین چیزی نیست. من خواهشم این است که خلاصه مخصوصا اگر یک جای حوزه علمیه هست و اینها خیلی توجه بکنن به نقل مسائل و مطالب، مخصوصا مسائل شرعی و احکام، اونم از سمت یک مرجع تقلید بزرگوار خیلی باید دقت بشه. ولی خب ممنونیم از این خواهر بزرگواری که سوال پرسیدن، حداقل روشن شد احیانا اگر برای کسی هم این موضوع پیش اومده. خمس احتیاطی گفتن میشه پرداخت؟ اصلا چیزی به نام خمس احتیاطی داریم؟
خب اب نداره، ما تو همه واجباتمون میتونیم احتیاط بکنیم دیگه. همطور که مثلا یه وقت هست که ما احتیاطاً نمازمون رو یه بار دیگه میخونیم، احتیاطاً
بله.
یعنی احتمال میدیم که شاید نمازمون رو درست نخوندیم، یا مثلا روزه قضای احتیاطی. خب خمس هم طور دیگه، اگه رد مظالم الان مثال نزدیم رد
بله،
مظالم
احتیاطی. بله.
خمس احتیاطی این است که یه وقتی انسان فکر میکنه خمسی به گردنش بوده مثلا و نپرداخته، احتیاطاً بگذار من این خمس رو بدم که خیالم راحت بشه. احتیاط...
زمین که ایشون گفته مثلا خمس واجبشون رو هم میدن بره. اما احتیاطی هم
اب نداره، اب نداره. ولی در این حال خمس احتیاطی هم باید به همون نحوه خمس اصلی حساب بشه، فرقی نمیکنه. مثلا این است که شما بفرمایید ما اگر نمازمون رو یه بار دیگه خواستیم احتیاطاً تکرار بکنیم، وضو میخواد، خب معلومه وضو میخواد، همون شرایط نماز اصلی رو میخواد. شما نماز رو وقتی خواستید خمس احتیاطی هم همونه. یعنی چطور خمستون اگر واقعا واجب بود نصفش سهم سادات فقیره، نصفش هم سهم امام است که باید به مرجع تقلیدتون برسونید، اگر احتیاطاً خواستید که خمس بدهید، اونم باز مصرفش همینه که نصفش میشه سهم سادات، نصفش هم سهم مبارک امام علیه السلام.
خب آقا مهدی عزیزمون از هشتگرد سه تا سوال پرسیدن. در مورد رد مظالم گفتن فقیر چه شرایطی باید داشته باشه؟
شرطش این نیست که عادل باشه، یعنی میگیم حتما باید یه آدمی باشد که هیچ گناهی ازش ندیدیم، نه شرطش این نیست، عدالت شرطش نیست، اما فرمودن تارک الصلاة نباشه. همونطور که در فطریه میگید، همینو در فطریه میگید، فطریه رو میدید به فقیری که تارک الصلاة نباشه، چون نماز خیلی مهمه. لذا من تعبیری که کردم همون اوایل برنامه بود فکر کنم، عرض کردم که رد مظالم رو بدم به کسی که اهل نماز روزه است.
بله فرمودید.
همین مقدار که اهل نماز، ظاهر الصلاحه. یعنی به ظاهر اهل نماز روزه است. یعنی ما خیلی نمیان فحص و جستجو بکنیم ببینیم چگونه مثلا اینا. اما اینکه ایشون فرمودن که شیعه 12 امامی باشه، ما اینو بارها عرض کردیم. ببینید ما دو جور اعانه و کمک داریم. یه جور کمک‌های ما تبرعات مستحبیه، ایناست، خیراته. اینا رو حتی عرض کردیم که اول برنامه هم گفتیم که در خانه همسایه مسیحیتون هم شما هدیه ببرید بدید. بله.
چه برسه مسلمانی که اهل سنت،
چه برسه به مسلمانی که اهل فرقه های دیگه است، اهل سنت. اونایی نداره. ولی یه وقت است که شما میخواد واجب مالی ادا بکنید. واجب مالی چیه؟ واجب مالی خمس است، واجب مالی رد مظالم است، واجب مالی فطریه است، واجب مالی کفاره است و زکات ایناست که اینها حتما باید به فقیر شیعه داده بشه. بله زکات یه مصرف جدایی هم داره که مصرف فقیر نیست، اون مصرف تألیف بین قلوبه که اون حتی به اهل سنت هم داده میشه.
آقا مهدی در مورد غسل و وضوی سال مطرح کردن، فرض بفهمید که حالا بدن خیس هست، انسان میره غسل انجام میده یا میره وضو میگیره، یه مقدار خیس بودن کمک میکنه به غسل، یعنی به هر صورت بدن مرطوب شده
بله.
و انسان مجدد غسل میکنه یا وضو میگیره، این به چه شکل باید متوجه بشیم که آیا اون خیس بودنه مثلا نمیدونم مشکلی در غسل ما در وضوی ما ایجاد نکرده، یا اینکه نه اصلا باید خشک باشه اعضای وضو؟ از این اطمینانه انسان چجوری باید برسه؟
اصلا نیازی نیست که برای غسل بدن خشک باشه یا برای وضو صورت و دست ها خشک باشه. این فکر من یه مقداری اگر چند کاشم بکنن به وسواس کشیده میشه. این همین مقداری که صدق بکنه وقتی شما زیر دوش قرار گرفتید، آب غسل به تمام بدن شما رسید. آب غسل، نه اون آب قبلی. اون آب قبلی ربطی نداره
بله.
اون آب قبلی این بوده که شما مثلا شامپو زدید سر و بدنتون هم شستید، خیس هم هست خب باشه، ولی اگر خشک می بود بدن، بله اون خیسی کمک میکنه، چشکالم نداره، کمک میکنه به این که آب غسل سریعتر فراگیر بشه و بدن شما رو فرا بگیرد، هیچ اشکالی هم نداره. ولی بنا نیست که شما مثلا به عنوان مثال به جای فرض کنید 2 لیتر آب 100 گرم آب بریزید بعدم بگید که خب من غسل کردم. نه، باید جوری باشه که این آب اعضای بدن شما رو فرا بگیرد. اگر اطمینان پیدا کردید که فرا گرفته کافیه. در وضوع هم همینطوره، یعنی در وضوع صورت خیسه، معمولا اینجوری است دیگه، صورت رو شستیم، از خواب پا شدیم، تمیز کردیم، درسته، ولی یه مش آب می‌ریزیم، این یه مش آب رو به صورت می‌مالیم، همین یه مش آب صورت ما رو فرا می‌گیرد
بله.
ولی اون که اون خیسی قبلی هم کمک می‌کنه، اشکال نداره. ولی چه آبی باید صورت ما رو کاملا فرا بگیرد؟ آب وضو. این آب وضو اگر صورت ما رو فرا گرفت، وضوی ما درسته.
در مورد حد ترخص اون تابلوهایی که گاهی بیرون از شهرها هست، خب معلومه دیگه تفاوتش با مسافت شهر اینه که حد ترخص جایی که صدای مثلا اذان اون شهر و منطقه شنیده نمیشه، دیوارا دیگه پیدا نیست، تقریبا هم 1 کیلومتر و نیم باید باشه، 1500 متر هست. بعد از اونجا انسان مسافر حساب میشه سالشون؟
ببینید حد ترخص اصلا واژه‌ای است که معنای فارسیش همینه، حد یعنی مرزی که به شما رخصت میده، اجازه میده که از اون به بعد نماز رو شکسته بخونید، یا در ماه مبارک رمضان اگر قبل از اذان ظهر مسافرت میکنید رخصت به شما میده که روزه رو بخورید، برای خوردن روزه برای نماز شکست میشه حد ترخص. این تابلو معناش همینه.
درست.
یعنی وقتی شما از شهرتون، از روستاتون، منطقتون خارج شدید، از این تابلوی که عبور کردید دیگه میتوانید نماز شکسته بخونید. اما داره، به شرط اینکه شما قصد سفر باشه. قصد سفر یعنی چی؟ سفر شرعی یعنی اینکه رفت و برگشت حداقل 45 کیلومتر. وقتی شما 22 مثلا 23 کیلومتر رفتید، نوشته مسافت شرعی، معناش این است که الان 4 فرسخ اومدید، 4 فرسخ هم اگر بخواد برگردید میشه 8 فرسخ. پس بنابراین اگر از اول قصد داشتید که این مسافت شرعی رو بیاید و برگردید، نماز توشید.
یعنی فرض بفرمایید بنده میخوام برم تهران، به نیت تهران از قم حرکت میکنم، به این تابلو حد ترخص که رسیدم، از اونجا بعد دیگه من مسافرم دیگه.
شما مسافرید، اگر ما رمزون باشه میتونید قبل از ظهر
بله
روزتون رو بخورید، نمازتون هم شکست.
خب خانم موحد از قم گفتن، خانمی که 48 سالشون هست، تخلیه رحم کردن، اینجا تو بحث عده، حالا اگر مثلا فرض بفرمایید ازدواج کردن، بحث ازدواج مجدد عده نیازه؟
ببینید ما مشابه این رو کم نداریم، فقط تخلیه رحم نیست، خانمی است که اصلا عقیمه، اصلا بچه‌دار نمیشه، همه دکترها گفتن این بچه‌دار نمیشه. الان فرض بفرمایید 40 سالشه و از شوهرش جدا شده، میخواد ازدواج مجدد بکنه، آیا این خانم رو بگیم عده نگه نداره؟ چون صرف این است که بچه دار نمیشه دیگه، اینه ملاک. خب این خانمی هم که رحم رو تخلیه کرده، معناش این است که بچه دار نمیشه دیگه
بله.
چون رحم رو تخلیه کرده، یا موارد
قاعدتا عادت ماهانه نمیشه
بله، یا موارد مشابه حرف کردم، حالا تو علم پزشکی 5-6 جور موارد مشابه داره که اینها مطمئنن فرزنددار نخواهند شد دیگه، تمام شد. خب آیا اینجوریست که بگیم اینها عده نگه ندارن، با اینکه این خانم هنوز به سن یائسگی هم فرض اینه که نرسیده.
البته
شما گفتن 48 سال، 48 سال شمسی 48 سال خورده شمسی میشه همون 50 سال قمری اگر 48 سال خورده ای باشه، ولی 48 سال نه، 48 سال هنوز زوده برای یائسگی و این رو آقایون میفرمان که عده داره، خانومی عده نداره که به سن یائسگی رسیده باشه، یعنی از اون مرز از اون حد گذشته باشه دوست. سن یائسگی و الا این گونه موارد رو نه. البته ممکنم هست، ممکنه ما تو مراجع فعلی نداریم کسی که فتوا بده به این که این خانم عده ندارد، ولی ممکن از نظر فقهی یک فقیه بزرگواری نظر خودش نظر شخصیش این باشه. حالا اون بحث دیگه.
آیتون مکارم شیرازی که همین طبق نظر مشهوری که فرمودید دیگه، چون
طبق نظر مشهور باید سن یائسگی برسه و
حالا استاد این که عادت ماهانه نمیشن این دلیل نمیشه بر اینکه عده نیاز نباشه نگه دارن؟
نه ببینید، عده رو در روایات ما آقایون مراجع معظم تقلید بر اساس روایات عده رو بر اساس سن یائسگی قرار داد.
بعد اون سید و غیر سید هم
فرق، اونم برای خودش فرق،
یعنی غیر سید 50 سید 60 ظاهرن ها.
بله
برای سید 60
ظاهر. البته از سایت الله مکارم میفرمان فرقی نمیکنه، حالا اون بحث مفصلی داره.
درست، خب اون که بحثی شده است. خب خانم حمیدی از آلمان گفتن خیلی سخت خلاصه سوالشون رو ما متوجه شدیم. در نماز شک بین 3 و 4 اگر کردیم، مثلا در رکعت 4 باید تسبیحات بگیم یا حمد بخونیم؟
خب ببینید، فرض این است که شک بین 3 و 4 کردیم دیگه، معناش این است که نمیدونم رکعت 3م یا 4م، هر کدومش باشه تسبیحات اربعه باید بخونه.
مهم اینه که بنا رو در واقع ما برتون اگه بنا رو بر فرض بفهمید باشه.
نه شک بین 3 و 4 بعد بنا رو بر این بگذاره که ان شاء الله ما الان رکعت 4م نماز رو تمامش بکنه، نماز احتیاط بخونه، یک رکعت نماز احتیاط بعد بخونه. پس بنابراین این جایی نیستش که حمد بخونه، که تسبیحات اربعه باید بخونه. شک بین 3 و 4 هر جایی که باشه، چه قبل از سجده چه بعد از سجده، فرقی نمیکنه. یعنی شک داره الان تو رکعت 4م یا تو رکعت 3م، این رکعت رو باید 4م حساب بکنه و رکعت 4م رو بخواد حساب کنه تسبیحات اربعه میخونه.
به
جای حمد نیست.
سال بعدشون گفتن نامادری اگر سید باشه میشه بهش خمس داد؟
نامادری واجب النفقه نیست، نامادری یعنی زن پدر، مادر نیست، بنابراین واجب النفقه نیست. اگر فقیر باشه و کسی نباشه که او رو هزینه هاش رو بده، فقیر باشه و سید باشه، خمس گفتن
سهم صادق، سهم صادق
دیگه، بله دیگه، حتما همینه دیگه. اگر سیده باشه و فقیر باشه، بله میشه
سهم صادقش رو،
سهم صادق که نصفی از خمسه، نصف اون میشه به اون داد.
بله. تو موارد این شکلی اجازه از مرجع نمیخواد؟
بعضی از آقایون مراجع چرا؟ چرا؟ مثل مقام معظم رهبری مثل سایت الله مکارم، این آیه میفرمایند که حتی سهم سادات هم اگر خواستید مصرف کنید خودتون اجازه میخواد.
سوال سومشون گفتن که فطریه رو به این صندوق هایی که برای کودکان سرطانی مثلا میگذارن میشه داد؟
خب بستگی به خود شخصی که این فطریه رو میخواد بده داره. اگر که مطمئن است به این که این مصرف فقیر میشود، مطمئن نه دیگه، میدونه و انشالله نه،
اونا فقیره شیعه که بله،
فقیر شیعه، بله فقیر شیعه که عرض کردیم، مثل تو ایران، مثل تو ایران که مردم اطمینان دارن به کمیته امداد یا مثلا به بهزیستی، خب اطمینان داره و اونام جدا دارن برای فقرا میان جمع میکنن مثلا فطریه رو، اطمینان اگر باشه بله کافیه، اشکالی نداره.
خب خانم علیزاده از سوئد، این مقدار ما هم صداشون قطع و وصل میشد هم لهجه اینها داشتن، ما نتونستیم دقیق متوجه بشیم، اما اون چیزی که من برداشت کردم از سوالشون این هست که مثلا فامیل و بستگانی که دائم با هم دعوا میکنن، اختلاف نظر این شکلی دارن، ها این عمل آیا عمل گناهی هست؟ ارتباط و رفت آمد با اینها به چه شکله؟
خب البته اختلاف و نزاع واقعا کار ناپسندی است، مخصوصا اگر منجر بشه به قطع رحم. گاهی این اختلاف ها باعث میشه که سله رحم از بین بره، یعنی بین فامیل فاصله میفته دیگه، قهر میشه دیگه، اختلاف باعث میشه که رفت آمد نکنن، تلفن نکنن. اگر چنین چیزی باشه بله، مانع برقراری اون ارتباط بشه بله حرامه، مانع میشه.
بله
مگر اینکه به حق باشه، یعنی یه ظلمی به من شده، خب من ظلم شده به هم، خب لا یحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم، قرآن میفرماید. خب به من ظلم شده، خب منم یه دادی میزنم، فریاد میزنم، بلکه حق خودم رو بگیرم. خب خب اینجا طبیعی است که بین ظالم و مظلوم یه اختلافی ایجاد میشه. این نه، این اختلاف به حقه، چون همیشه بین ظالم و مظلوم تو عالم اختلاف بوده. چه حرام نبوده که بین سید و شهدا و یزید هم اختلاف بوده؟ حرام بوده؟ نه خیر آقا، این اختلاف باید باشه، اختلاف بین ظالم و مظلومه. نه، یه وقت اختلاف هایی است که نه خیر، اختلاف هایی است که منشأش منشأ هوای نفسه، منشأ عقلانی نداره. رو هوای نفس من اینجوری خوشم نمیاد، از فلانی خوشم نمیاد، اینجوری نه، اینا نیست. اینا اگر باشه اینا واقعا آسیب میرسونه و خانواده ها رو از هم دور میکنه، فامیل از هم دور میکنه، صله رحم رو از بین میبره. بله، این اختلافات از نظر اسلام واقعا مذموم و ناپسند.
خب فرصت برنامه‌ام به پایان رسید. جناب استاد بیت‌پور خیلی ممنونم، لطف فرمودید،
از شما واسه
اتصالت داشتید، ما پاسخ دادید.
از شما واسه همه بینندگان عزیز و عزیزان شبکه و تقاضامون این است که امشب و فردا که شب شهادت حضرت ولید، یه نعمت ما ایرانیاست واقعا، عنایت بفرمایید. دوستان در مجالس عزاداری سوگواری شرکت می‌فرمایند، ما را هم ان شاء الله جناب عالی رو ما و همه دوستان شبکه رو دعا بکنید.
یه نکته استاد، وقتمون هم هرچند تمام شده، اینی که مثل فردا شب یه عده میرم میگن در هفتم مسجد بزنیم، نمیدونم پیامبر گفته بزنید مژده بدید، ماه صفر تمام شده. اینم یه اشاره بفهمه که یک
خرافات محض، خیلی کوتاه بگم، خرافات محض و بناست که ما ان شاء الله هر چی که دین میگه اون رو بپذیریم از طریق آموزهای دینی و کارشناسان. چنین چیزی اصلا هیچ سندی نداره، چیزی جز خرافه و دروغ نیست.
بله، پس حواسمون باشه، رفتن زدن در هفت تا مسجد، ده تا مسجد مژده بدیم یا رسول الله ماه سفر تمام شده. بعضی کتا میرن شمع روشن میکنن، دیوار مسجد سیاه میکنن. جناب استاد فرمودن که خرافه بیش نیست، هیچ سند و مدرکی نداره، هیچ خصوصیتی نداره، هیچ حاجتی نمیده. تو خدا از این خلاصه خرافات وارد دین نکنیم که ضربه میزنه به دین و مذهب ما. دو ماه عزاداری کردیم برای امام حسین علیه السلام، ان شاء الله که خودشون اجرش رو به همه ما خواهند داد. ممنونم از توجه و عنایت همه شما بیننده های خوب شبکه جهانی ولایت. برنامه زنده زمزم احکام به پایان رسید، به امید برنامه دیگر. التماس دعای خیر، باز هم عرض تسلیت و تعزیت حقیر رو بپذیرید. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.